أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. توفیقی است بحمد الله خدمت بزرگواران. آیات بینات سوره مبارکه قمر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره هفتم، در آیه قبل از این خواندیم که خداوند در قبال اعراض بی‌معنا و لجوجانه بسیاری از منکران خودخواه و خودکامه که حکمت بالغه الهی در وجود ایشان اثر نمی کند فرمود و تولن ها. دیگه به جایی رسیده است که نباید عمر و وقت شریف شما یا رسول الله مصروف به اینها باشد و تولن هم روی برگردانید ازشون. اما اگر امروز اینها پاسخ ندادند ندای شما را که دایی الالله و دعوت کننده حقید، خواهد آمد عالمی که یوم یدعو الداع الی شیء نکر. دایی الهی می خواند اینها رو به یه امری که نامعنوس ایشان است. معرفه برای اینها نیست، نکره است برای اینها، نکر است، ناشناخته است، انسی ندارند و اونجاست که بسیار مشکل دارند و اونجا استنکاف از دعوت دیگه براشون معنا نخواهد داشت. حالا در توصیف چنین شرایطی خشعن ابصارهم، هنگامی که در اون عالم خوانده می شوند به شیء نکر، به شرایطی که آشنای با اون نیستند و انس با اون ندارند، مواجه با چنین شرایطی می شوند، خشعن ابصار. ابصار ایشان حالت خشوع پیدا می کند. استحضار دارید اولا که بارها گفته شده است خشوع و خضوع هر دو به نوعی ذلت و تواضع است، ذلت و نرمش است. اما هنگامی که پایگاه و جایگاه و نقطه آغازین نرمش و ذلت به بیانی از دل و جان انسان باشد، خشوع است. هنگامی که نه، پایگاه قلبی نباشه، در ظاهر انسان نشان میده، سری خم میکند، دستی بر سینه میگذارد، سری پایین میگیرد، اینها خضوع است عمدتاً. قاعدتاً این تفاوت وجود داره. در اینجا فرمود خشعن ابصارهم، چشمهای اینها حالت ذلت و تواضع پیدا میکند، تسلیم پیدا میکند. علت این که به بصر خشوع نسبت داده میشه همین است، همین تفاوتیست که عرض کردم. اینها در شرایطی قرار میگیرن که دیگه تو اون شرایط جان و قلبشون مرعوب سطوت الهی میشه و خواسته یا ناخواسته ذلت برای حکم و فرمان حق دارن در اون شرایط اون جان. اما به دلیل اینکه حالات درونی انسان در بیشترین جایی که دیده می شود در کجاست؟ در چهره ما. و بالاترین عضوی که حالات درونی چهره را نشان می دهد چشم است. متغیر اصلی صورت ما نگاه ما و چشم ماست. لذا ترس انسان در نگاهش دیده می شه. امید میگید برق و امید در چشمش دیدم. میگید نگاه نگاه رؤوفانه‌ای بود، نگاه نگاه غضب‌آلودی بود، نگاه شرار غضب داشت، نگاه بارقه رحمت داشت. چون حالات درونی انسان در چهره و آنگاه عمدتاً در چشم ظاهر می‌شود، لذا اینجا خداوند فرمود خشعن ابصارهم، اون ذلت خاصی که از درون اینها برمی‌خیزد در چهره و نگاهشون آشکار میشه. دیگه اینها فخزعت اعناقهم، عنق‌ها خاضع، چشمها خاشع و تسلیمن در اون شرایط. یخرجون من الاجداس کانهم جراد و منتشر، برون می آیند از اجداس مانند ملخهای پراکنده. کلمه اجداث جمع جدس، جدس به معنای قبر، همین قبری که ابتداعا متداول بین ما، یعنی گور به فارسی، گور در فارسی استعذار دارید، واژه گور در لغت یعنی بیابان، یعنی بیابان، گوراب، آبی که در بیابان دیده می شود، آب نیست، معادل چی؟ سراب عربی، گوراب. یا عذرخواهی می کنم، اون نوع از اون حیوان بلیدی که در بیابان ها پیدا میشه بهش میگن گور خر، چون خر گور است، خر بیابان است، نه خر خیابان مثلا، فرض بفرمایید. لذا این جمله رو بهش بازگو میکنه. علی کل حال، جدس به معنای همان گور و همان قبر. برون میآیند از قبور، از اجداث. اینجا جای تأمل و دقتی وجود داره خدمت دوستان عزیز، که خب روشن است مطلب، اما از باب مناسبت آیه عرض میکنم. استعذار دارید خود واژه قبر، اطلاق روایی این واژه قبر چیزی است که معادل قرآنی اون بسا چیز دیگر، یعنی اساسا این خروج از جدفی که اینجا مطرح میشه با اون قبری که در روایات گفته میشه یکیه. توضیح مطلب هم روشن است برای دوستان. اینی که ما در متون دینی و در روایی‌مون پس از این جهان، پس از مرگ برای انسان، پدیده قبر رو تعریف میکنن. و اما پدیده قبر با این خصوصیات، انسان پس از مرگ پای در قبر میگذارد، قبری که در آن اولین چیزی که وجود دارد مساءلت القبر است، یعنی پرسش و پاسخ است. اشهد ان، شهادت میدهم که ناکرن و نکیرن، منکرن، اینا حقند و چطور رو در این همه ادعاها عرض به خدمتون، اعترافها، اقرارها میپذیریم، قبولم داریم که میان این ازا اتاک الملکان المغربان، به تعبیر ها تلقیر ها میان اینا سالان سآل میکن، ان ربک، من ربک، همه اینا هست. مساءلت القبر، پرسش و پاسخ قبر، زیق قبر، فشار قبر، فشار قبر، آقایین به هر حال وحشت قبر، دهشت قبر، نماز عرض به خدمتون، لیلت و دفن، بالاخره ما در قبر. روایات خیلی داریم، مراد از این قبر آیا حقیقتا همین گور ظاهری است؟ یعنی قبور در بهشت رضا یا در صحن مطهر علی ابن موسر رضاست؟ آیا مراد از قبر اینه؟ یعنی جایی که این بدن رو، اونی که در روایات داریم که سوال و جواب و زیق و روح و بشارت و همینجاست، تو همینه؟ آیا واقعا چنین چیزیست؟ خب نقض اولیه بر این حرف اینه که اگر چنین چیزی باشد، بسیاری از صلحا و بزرگان که اینها بدنی نداشتن که نصیب این قبرها و گورها باشن. و ما خودمون دیدیم بالاخره بسیاری از این شهدای بزرگوار ما رو اینها رو تشییع کردن، اما گفتن چی رو تشییع میکنن؟ ارواحشون رو تشییع کردن، بدنی نداشتن که اینها تشییع، پودر شد بدن رفت رو هوا، اینها بدن، خیلی ها بدنشون طعمه حیوانات شد، خوردند و مردکی را به دشت گرگ درید، زو بخوردن کرکس و زاغان. بالاخره این بدن، هیچ بدنی نیست، آدم تومه ماهی های دریا شد، نمیدونم نهنگ دریا شد، چیه، حیوانات دریایی شد. آنچه که مسلم و روشن است، بالاخره در درون این قبر اتفاقی نمیافتد، یعنی اگر کالبدش کافی هم بکنیم، درون این قبر خبری نیست، سوالی جوابی مثلا چیزی درون این قبیل اتفاقات، زیق آمدن، تنگ آمدن نیست. و آنچه مهم است، اگر تنگ هم بیاید بر این بدن اثری ندارد، بر مرده لگد زدن ندارد سودی، این جنازه‌ای که اینجا در حال پوسیدن است. روشن است که در روایات ما اگر بحث قبر مطرح، مراد از قبر عالم قبر است، عالم قبر، عالمی که در اون تمام اون موارد هست، سوال هست، جواب هست، زیغ هست، فشار هست، وحشت هست، دهشت هست، روح هست، بشارت هست، تمام اینها در عالم قبر است، نه در قبر مادی حسی بیرونی. و طبعا میدانیم در این صورت عالم قبر مطابق و منطبق است بر آنی که خداوند در قرآن از آن تعبیر به عالم برزخ می کند و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. این عالم برزخ قرآن معادل عالم قبر روایات ما خواهد شد. بنابراین اگر فرمود یخرجون من الاجداث، اینها از عالم جدس به در می آیند، یعنی اینها از عالم برزخ میان وارد عالم قیامت می شند. این عالم برزخ البرزخ حاجز بین الشیئین، فاصله بین دو عالم که در امتداد و استمرار این عالم قرار داره، تو دل این عالم نیست عالم برزخ. عوالم رابطه شون رابطه طولی دیگه، اینها عالم رحمند، عالم دنیاست، قبل از اون عالم اسلاب است، اگر عالم ارواح است بعد عالم دنیاست، بعد عالم برزخ است، بعد عالم قیامت است. تصور بفرمایید. و خود این حالت حاجز و فاصله بین دنیا و آخرت بالاخره مثل این که عالمی است که همه انسان ها باید در این حال همونطور که در قیامت جمع میشن در اینجا هم جمع بشن، یعنی جمعناکم والاولینی که در قیامت داریم در برزخ هم هست، یعنی اولین و آخرین باید در برزخ جمع بشن، بعد که به تعبیر ما سالون انتظار پر شد بعد دیگه حالا در باز کنن بگن بفرمایید بیرون، بعد از این عالم به سوی عالم بعدی پای بگذارند. حالا دیگه ما خیلی چیزها رو نمیدانیم، حقیقتا نمیدانیم. خود فلسفه وجود برزخ، آیا این ارواحی که در این تعلقات آمدن باز برای بازگشتشون، اینها نیاز دارن به زمانهای زیادی که باز مجدد بتوانند اون ظرافت رو پیدا کنن که پای به قیامت بگذارن، و صدها دلیل دیگه ممکنه تو ذهنمون بیاد که حالا یا درست باشد یا درست نباشد، اما امر مسلم و قطعی همین است که این فاصله و حائل برای همه ایجاد میشه. صلحا و علما و انبیا و بزرگان و فساق و فجار همه وارد این برزخ میشه. حالا بعد تو روایات ما در سیر این برزخ حرفای بسیار زیادی داریم. آیا در این فاصله برزخ انسان ها چه حالتی دارن؟ من محض الکفر و من محض الایمان. اون کسی که وجودش محض ایمان، برزخ او مثل بهشت است در ابعاد کوچکتر. اون کسی که وجود او محض کفر بوده در دنیا، برزخ او عین جهنم است در ابعاد کوچکتر. اما اونایی که بینابین بودن، شاید اینها درک درستی از فضا و گذار برزخ نداشته باشند، اینها یه نامون باشند، این حالت خواب و رویا باشه برزخ براشون، خیلی خاطرات برزخی اینها نداشته باشن، لبسنا یوم و بنز یوم باشه، نمیدونن چقدر بودن چقدر نبودن، من به اصلا من مرقدنا، حالت رقاده، حالت خوابه برای خیلی از اینها. و چنین حالتی رو مثلا برزخ برای این بینابینی ها خواهد داشت. فرمود یخرجون من الاجداث، اما خروج از این جدس و این عالم برزخ، طبعا این ارواحی که با هر شرایطی در برزخ بودند یک بار افق باز میشه براشون و اینها فراخوان به قیامت میشن. کأنهم جراد منتشر، گویا تشبیه عجیبیست، مثل این که اینها مانند ملخ پراکنده وارد برزخ میشن. در خصوصیت ملخ وقتی که جمعی حرکت میکنه، دیدید نامنظم‌ترین شیوه حرکات است، یعنی اگه کسی بخواد بگیره هرگز نمیتونه، یک حرکات زیگزاگیه، یک حرکات خاص ترفندهای ویژه‌ای. و بعد نگاه هم که میکنید اینها مثل موج درهم، مثل فوج مقتهم، اینا راست چپ، اصلا یک حرکات عجیب و حالات. اولین ویژگیش نامنظم بودن حرکات ایناست. اینها مانند ملخ‌های نامنظم و منتشر، حاکی از حالت چیست؟ و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا، اون دهشت ها و وحشت ها و حالات خاصی که انسان ها در ورود به برزخ قیامت دارن بعد از برزخ عمدتن. حالا مگر اونهایی که و هم من فزع یوم ازن آمنون، مگر اونهایی که برگ امان دارن در قیامت، اما اونهایی که امان نامه ندارند این وضعیتیست که در انتظار اونها خواهد بود. که انهم جراد منتشر محطعین الى الداء، دیگه این الان حال و هوای همون کسانیه که داعی خدا را در دنیا جواب ندادن، اونها را در الان قرآن میگه محتعین الادا، احتا به معنای اسراع، میشه تابند. در دنیا هرچی اینها رو فریاد زدن و صداشون زدن، گفتن عجیب و داعی الله، گفتن وقت نداریم، گفتن یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، گفتن فرصتی نیست، ان شاء الله بعدا خدمت میرسیم. هر چی گفتن آقا اینا رو نیاوردن، روی برگرداندن، یعرضوا، اعراض کردن، اما اینجا احتاء میکنن، میشه تابن، یح محتئین الی دعا، این همون دعا است، این همون دعوت خداست. به دعوت دنیا پاسخ ندادن، حالا به دعوت قیامت الهی به شدت پاسخ میدهن و به شدت میشتابن به سوی امر حکم خدا. دعوت دنیا رو باید به اختیار خودشون و انتخاب خودشون جواب میدادن، جواب ندادن، اما اینجا گرنستانی به ستم میدهند. اینجا جاییست که یجرون، اینجا جاییست که میکشند و میبرندشون، لذا از درون میشتابن و حرکت میکنن برای پاسخ دادن به منادی حق. محتئین هدد دا یقول الکافرون هذا یوم عسر، اونچنان فضا شرایط پیچیده و بسیار دهشتبار است که خود این کافرون به یکدیگر میگن، صداشون بلند میشه، میگن عجب روز دشواری است، عسر، عجب روز دشوار و پر مشقت و پر، فکر نمیکردیم که به چنین شرایطی مبتلا بشیم، تو این شرایط گیر کنیم. خب این شرایط اینها رو، یعنی وضعیت این جماعت مکذبین لجوج این چنینی که دل به اقناع الهی و نظر الهی و حکمت الهی نسپاردند رو هم قرآن بازگون کرد. حالا اگر خاطر مبارکتون باشه، در آیات قبل خواندیم که فرمود ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر، خیلی انباء و خبرهایی که کافی باشه برای که اینها پذیرش کنند، به خود بیان، تنبه پیدا کنند، فراوان گفتیم، اما اینا توجه نکردند، این حکمت ها در اینها اثر نکرد. حالا با توجه به این قضیه، از اون انبایی که قبلا به شکل اجمال گفته شد، خداوند میخواد تفصیلا گوشه های از اون انبا رو در این سوره مبارکه مطرح کند. یه مقداری از خبرها و گزارشات پیشین از اون انبا سابق رو ذات حق در این آیه مبارکه در این قسمت از سوره شریفه بازگو می فرماید. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الله اکبر. خب این پیش بینی شد قبلا که خواهد آمد این انبا و الان نمونهایی از این اخبار گفته میشه و در این حال افلت نکنیم از این که بسیار شیوه جالبی است این شیوه که خداوند کلیاتی که در این چند آیه قبل گفت در حال هوای این انسانهای مکذب لجوجی که باید انبیا دیگه از ایشان فتول انهم روی برگردانن رهاشون کنن و جور دیگه با اینها رفتار کنن، این کلی یا به تعبیر این مباحث نظری که مطرح شد حالا میاد قالب چی پیدا میکند؟ عملی و عینی پیدا میکنه. یعنی کلیات مباحثی که به شکل تئوریک مطرح شد حالا جنبه عینی و عملی اون رو در دل تاریخ قرآن بازگو میکند، پیشینه انسان کالبد شکافی میشود و نمونه های عینی اون رو در رفتار با بعضی از بزرگان الهی قرآن مطرح میکند. اما اولین نکته و اولین تاریخی که بازگو شد، تکذیب کردند قبل از این جماعتی که مکذبند، قوم نوح. قوم نوح چه کسی رو تکذیب کردند؟ اینها تکذیب کردن عبدنا، بنده ما را، و گفتند و قالو مجنونون، گفتن این مجنونی است که متأثر از جنونش در رفتار با ما. بسیار، اولین کسی که یاد می شود مشاهده می فرماید نوح است. علت هم مشخصه، چون بالاخره ما اولین صاحب شریعت رو، یعنی به عنوان یک آیین مدون منظم، حضرت نوح می‌داریم. معروف این از 104 صحیفه آسمانی 20 تاش مال نوح بوده. از 104 صحیفه آسمانی. شریعت جامع اول رو جناب نوح دارد. اولین شریعت مدار است و صاحب شهر. خب به هر حال از جهات دیگر هم امتیازات ویژه‌ای داره. یعنی مهمترین امتیازات حضرت نوح که موجب میشه خداوند به این عظمت از او در قرآن یاد می‌کند و شاید همین یه جمله کافی است که در ذهن مبارک دوستان هست که وقتی میرسید سوره این بار که صافات و یک سلام علی موسی و هنوز سلام علی عرض به خدمتون الیاسین آل یاسین، وقتی میرسید به اونجا کار به اونجا میکشد که سلام علی نوح فی العالمین، برای همیشه زمان، برای تمام ادوار تاریخ سلام و تحییت خدا بر نوح باد، تمام عالمین بدانند که نوح مستحق سلام الهی است. خیلی گسترده است این سلام، خیلی عظمت داره، اصلا دیگه تکرار نشده به این معنا برای کسی. شاید اولین نکته‌ای که در مورد حضرت نوح داریم این است که بنیاد ستیزه و مبارزه رسمی با مکتب الحاد و بتگرایی و بتپرستی رو حضرت نوح بنیاد نهاد. این اولین خدمت این مرد قهرمان توحید است. مصطلح الان اینو گاهی تو عبارات فارسی میگن به حضرت ابراهیم میگن قهرمان توحید بت شکن فلان، اینا درست است. اما و ان من شیعته لابراهیم، و ان من شیعته لابراهیم، شکی نیست که ابراهیم شیعه نوح است در این روش و رفتار، تابع نوح بوده است در این رفتار. و الا و قالوا لا تزرن آلهتكم و لا تزرن ودن و لا سواعن و لا یقوس و یعوق و نصرا و مکرو مکرن کبارا. اینا نشستن اول خوب تجمع کردن مکرهای سنگین، گردهمایی ها، نشست ها، سمینار ها تشکیل دادن علیه نوح و خط توحید و تقویت نظام بتپرستی و گفتن های پنج تا بت رو رسمیت بدین و اینها رو دیگه محکم پاش بیستید و زنه دیدین مرد خدشهی به حیثیت این بت های ما وارد کنند. خیلی جالبه این نکته هم داخل پرانتز عرض میکنم. ببینید نوح اولین صاحب شریعت از کجا مبارزه با بت پرستی شروع میشه؟ از همون روز اول. یعنی میشه که بالاخره سوابق بت پرستی بازگشتش به سوابق خدا پرستی است دیگه. بشری که خدا در وجودش این حس و فطرت خداجویی رو قرار داد، یعنی دانست که پوشیده پنهان می روی اندر میان جان من، این بشری که در وجود خودش حس کرد فطرتن خداوند را و حقیقت الله را، فطرت الله الذی فطر الناس علیها را، خمیرمایش خدا با به هر حال تعلق و توجه به خودش آفریده تو این زمین قرار داد، اومد به طرف این امر فطری خودش رو شناختن و حرکت کردن. اما به دو خط مواجه شد. گاه این اومد در مسیری قرار گرفت که بزرگان، معلمان، هادیان، ناصحان و مشرقان الهی بودند. دستش رو گرفتن رسوندن به مکتب حقیقی توحید و گفتن قل هو الله احد. رسوندنش به اونجایی که به قول تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. فرمایشات همین پیامبر بزرگوار، بیاید به طرف خداتون رجوع کنید، این چنین اون چنان، چه مهربانی با شما دارد، چه غفرانی دارد، چه رحمتی دارد، آسمان رو هم به فرمانتون می آورد، چنین می کند، بر سرتون می باراند. انسان اونایی که اومدن این جماعتی که در مسیر این معلمان توحید قرار گرفتن به نهایت معرفت توحیدی و موفقیت هم دست پیدا کردن بسا. اما یک گروه دوم به جای اون که بیان در وادی این بزرگان قرار بگیرن، که سلیقی کردن، در دام و دد گرفتار آمدن. یعنی اینا به جای اون که به عذرخواهی میکنن به پزشک مراجعه کنن، به بیتار مراجعه کردن. اینا به جای اون که به معلمان توحید برسن، به راهزنان عقیده برخورد کردن، دست اینا رو گرفتن. اینایی که در مسیر جستن خدا بودن بردنشون رو به مجازها، بردنشون به این اعتبارات واهی، سر از مکتبخانه بت و بت‌پرستی و کذا و کذا درآوردن. والا این هم یه حرکتی بود در مسیر خداپرستی، اما انحراف درش ایجاد کردن و شد تبدیل به مکتب بت‌پرستی. لذا سابقه مبارزه‌شون هم پای پیش میاد. عظمت نوح اینه که در این جهت مقاومت فراوان کرد، در پای تثبیت مکتب توحید و لا اله الا الله و مبارزه با این شیوه های الهادی این چنینی در طول تاریخ، بنیانگذار این حرکت و فکر. از طرف دیگه خب از القابی که به حضرت نوح شما بزرگواران هم میدهید میفهمون دیگه بالاخره اولین پیامبر چیه؟ اولول عزم است. در این پنجتا این اولینشونه. اولول عزم، اراده پولادین، عزم، قاطعیت، هیچ بربرگرد نداره در حدش. اما این قاطعیت و عزم مبتنی بر دو نکته است که این دوتا نکته رو داره که شده اولول عزم، الا که نمیشد ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم العمور. این پنجتا اگر عزم العمور دارن، چون دو چیز را دارن، یکی صبر را دارن و دیگری غفران را، شکیبایی تمام و غفران و انسان دوستی تمام. این دو چیز در وجودشون به اوج میرسد که 950 سال هم میتونن بایستن، 950 سال هم مزاحمت ها و رذالت ها رو تحمل کنن، پاپس نکشن، تا جایی که دیگه ادامه بحث رو باید بخونیم الان خدمت عزیزان. پس این نوح یه قهرمان بزرگ، شخصیت عظیم، این عزم و قاطعیت رو داره. مگه در مورد حضرت آدم نمیگید فلم نجد له عزما؟ بالاخره اومد وسوسه کرد دیگه، بخورید و دیگه، و وسوسه لهما و قاسمهما فازلهما. این عبارات و تعابیر رو قرآن وسوسه کرد و قسمشون، خب بالاخره دیگه قبول کردی وسوسه رو دیگه. حالا بعضی ها مایلن که اینجا تصرف کنن، گناه بگردن، دیگران بندازن، اما قرآن نه، قرآن پایا پای میگه هر دوشون با هم بودن ایزن شد، نه اینکه حیات قفلت رنگین یک دقیقه حواست به تعبیر شاعر معاصر، نه نه، این حیات قفلت هر دوشونه، قفلت ها عبا نیست، عرض بود نبود گناه مادر بزرگ شست برحال، اینها با هم پایا پای اومدن جلو. انا علا کل حالین اینا وارد شدن دو اصلا. بعد قرآن میگه ولقد عهدنا الی آدم ما اما فلم نجد له عزما، یعنی شیطان بالاخره وسوسه‌اش اثر کرد، ولو حالا این بحثا رو ما امر تشریعی نه مولوی نبود، از ارشادی بود، از اسیان نبود، خب درست چشم، اما بالاخره شد یا نشد این کار. اما حالا تو اون شرایط حاد نگاه کنید، تو اون شرایطی که ابراهیم بین آسمان و زمینه، این آتش افروخته، میدان هاد، هر روح دارن ابراهیم سوزی می کنند، شیطان کی بوده است؟ اعظم ملائکه الهی بیاد، جبرئیل بیاد، می تونه کوچکترین نفوذی در اراده ابراهیم بکند، آقای ابراهیم امری، فرمایشی، کاری، چیزی، ما شما رو دور کنیم از این آتش. جناب آدم در خوردن اون شجره وسوسه، اما در این ضرر مهینی و خطر عظیمی که پیش پای ابراهیم است و این آتش عظیمی که ابراهیم الان داره میره داخلش بسوزد، جبرئیل هم نمیتواند مانعش باشه. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. جناب جبرئیل، از جناب عالی هم کمال تشکر رو داریم، اما شما را به خدا میسپاریم، ما را هم به خدا بسپارید، بگذارید آنچه خدا میخواهد با ما هم. اجازه نفوذ جبرئیل رو هم تو این صحنه نمیدهد در ارادش. خب این انسان میشه اولو العزم. این مقام مقام نیست که بخیر، این بزرگان به شوخی که به این مقامات نرسیدند، اینا چه کردن که این جایگاه رو احراز کردند؟ الله اکبر. اما سلسله این ناموران همین بزرگ مرد الهی است و صفی الهی است، بگید السلام علی، السلام علی نوح، عرض به خدمتون. مثلا حالا با این تعبیر آدم ولو صفی است، اما اون شعر زیبای حافظ، اما در این حال این برق عصیان میزند، اما این مرد بزرگ رو میبینید، این میشه شیخ الانبیا، این میشه نجی الله، یه مقامات خاص خودش رو، الفاظ این چنینی رو فراوان داریم برای این بزرگوار پیدا میکنند. خب حالا فرمود که تکذیب کردن قبل از شما قوم نوح، چه کسی رو تکذیب کردن؟ قبل هم قوم نوح. در جای دیگر داریم که فکذب کلون کذب الرسول من جمله نوح، اینا رسولانه، کذب المرسلین در جای دیگر داریم، اینا رسولان رو تکذیب. در اینجا فرمود فکذب و عبدنا، مگر قوم نوح چند تا پیامبر داشتن؟ نوح رو داشتن. بعد چطور میفهمد اینا مرسلین رو تکذیب کردن؟ بله، میگن آقا دقت دارید، اینجا بحث عمیق‌تر از این حرف هاست، همونطور که در مباحث کلامی مطرح میکنید، همونطور که میگید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، ما در نبوت دو بحث داریم، یک اولا ضرورت و نیاز انسان به سلسله بزرگوار پیامبران الهی، اصلا بشر نیاز به پیامبر داشته است در طول تاریخ یا نداشته است؟ حکمت‌های ضرورت وجود انبیا چیست؟ ما چه حاجتی به پیامبران داریم؟ انبیا چه کاری در این وجود بودن؟ تمام اینا میشه مباحث نبوت عامه. اینا رو در جای خودش مستقلن بحث میکنیم. حالا اگر کسی کل این ضرورت رو انکار کرد، اصلا وجود پیامبر چیز کجاست، ما خودمون هستیم، عقل ما هست، نمیدونم بوت ما هست، هر چی از نفس ما هست، این چه تکذیب مرسلین. قوم نوح اصل وجود نبوت رو تکذیب کردن، این نبوت عامه رو. خب حالا الان در عصر زمان ما این آقا نبی هست یا نیست، ویژگی های نبوت رو دارد یا ندارد، میشه نبوت خاصه. هم اینو انکار کردن هم آن رو. اینا هم منکر اصل ضرورت نیاز به انبیا بودند. اصلا سفیر چیز، خدا مگه نماینده داره؟ این چه حرفایی است که میزنید؟ و بعد به دنبال اون هم شخص جناب نوح را فرمود اینها تکذیب کردن عبدنا. اما خب تعبیر هم فوق‌العاده زیباست، عبدنا چی بگم دیگه، واقعا از این انتساب لذیذتر و دلنشینتر انسان نمیتونه بشه. چجور خداوند بتواند بنده ما؟ همین اضافه به نا به این انتساب برای عبدیت نوح کفایت میکند که خدا او را عبدنا بگوید و از خود بداند و منتسب به حضرت خود بکند. و مقام عبودیت این بزرگوار دیگه تثبیت شده و قطعی است. اما و قالو، اینا چطور برخورد کردن و تکذیب کردن؟ گفتن این آقای نوح مجنونون. این مجنون است. مجنون یعنی چه؟ آیا مراد از مجنون یعنی این دیو آنه است؟ آنه پسوند نسبت دیگه، مثل سبحانه، مثل زهرانه در فارسی. دیو آنه، دیو یعنی چی؟ یعنی اون کسی که آمدن یه موجوداتی تو وجودش اختلالات ایجاد کردن. این نسبت به اونها میبرد، نسبت به اکوان دیو میبرد. این نسبت تو فارسی عرض میکنم. این مجنون یعنی کسی که اختلال مشاعر دارد، یعنی گاهی به راست میاد، گاهی به چپ میاد، گاهی بی لباس از خانه بیرون میآید، گاهی نمیدونم خوب بر دیگران حمله میکنند، تجربه میکنند، گاهی بر چوب سوار میشود، بچه ها سنگش میزنند. آیا اینها منظور از مجنون است؟ یعنی این چنین حالتی دیوانه؟ نه، مگر در مورد پیامبر مکرم اسلام همین رو نمیگفتن؟ یا قولون شاعرون نمیگفتن این شاعر مجنون است؟ این عرض جنون دار. یا الذی نزل علیک الذکر نکل مجنون. آه مجنون، آیا منظور این بود؟ کدام رفتار خلاف تعادل از پیامبر کسی دید که این رو به جنون نسبت بدن؟ درود نمیتونستن این حرف رو بزنن. این نبود مراد. مراد بلکه چی بود؟ اصلا ببینید تناقض مشخصه. اگر کسی مجنون باشه که شاعر نمیتونه باشه. شاعر یعنی چی؟ یعنی که شعر و مو رو میشکافت، از مو مطلب در میاره شاعر. مردم صحنه رو میبینن بعد چیزی براشون نیست، میگن چه قشنگه. اما این شاعر شروع میکنه این صحنه رو با 200 بیت برای شما چی توصیف کردن که وقتی میگید عجب، این چقدر مسائلی بود که ما توجه نکردیم. این ذهن قوی و نقاد شاعران است که باریک بین موشکافانه به ظرایف نگاه میکنه. این لازمه شما توانمندی ذهنیه. اگر شاعر است پس مجنون نمیتونه باشه. پس مراد از این مجنون چیز دیگری است. مجنون این چی؟ یعنی من بهی جنه، یعنی اون کسی که یک موجود مرموز دیگری تو وجودش هست که یا آن موجود این شخص را اسیر کرده است و این مسخره، یا این آن موجود را اسیر کرده است که این مسخره، و هر دو معناش هست. گفتن آقا این آقا این حرفا حرفای خودش نیست، یه موجودیست، یه موجود دیگری آمده است، یه جنی آمده تو وجود این، داره این حرفا را به دهانش میده و الغا میکنه. این اسیر جن است، مجنون است. یا این که نه، اگر توانمندتره، این توانسته یک موجودی رو تسخیر کنه و از او اطلاعات و انبا خبر میگیرد. این خبرها الهی نیست، اینا بشری، اینا خبرهای جنی است. اینا و ان الذی جاء به جنی، اینا جنی است و اینا چیزای دیگری است و فلان. اینا از کلمه وقاد و مجنون و دجر اینطور استفاده میشه که ازدجر است با به افتاتنی تأثیر کرده درش این اثره، یعنی مشخص میشه که این مسخر جنه نه مسخر جن. این جنی داره که اتفاقا این جنه عرض به خدمتون اتنی به کل شاعر من البشر شیطان و انسا و شیطانی ذکر گفت که هر شاعری که میگه شیطانی دارد کوبش الغا میکند، اما شیطان همه شعرها مؤنثه ولی شیطان من مذکره، قوی تر از بقیه. مثل این که هم جنی داره که خیلی قوی بوده که تأثیر گذاشته رو نو و این چنین حالتی رو در نوح ایجاد کرده است. کار که به اینجا رسید، دیگه نشان میده قرآن که دیگه به قله و نهایت رسیده است. ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا اونجا اینکه جناب نوح هم دیگه مایوسانه سرشو بلند کرد. و دیگه این لحظه ای که یه ولی ذوالجلال نگاهش رو به آسمان میکند و متوجه به حضرت حق میکند و دلی میشکند، اینجا دیگه هیچ امری بعید نیست تو این خلقت. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. دیگه دست رو بلند میکند پروردگار رو، دیگه من احساس میکنم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. اینجا جایی است که فقط و فقط دیگه اراده خودت باید به صحنه بیاید و اون چه میخواهی عمل کنی، که انشاءالله باید خدمت عزیزان ادامه بحث رو بازگو کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آل طاهر.